أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أعلم الغيب الحمد لله أعلم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. چون سوره مبارک مؤمنون در مکه نازل شد و فضای حاکم بر من در مکه آلوده به شرک بود، قرآن کریم براهین توحیدی را در کنار مسائل وحی نبوت و همچنین معاد مبسوطاً در این سوره ذکر فرمود. فضای شرک آلوده مکه این نبود که اونها قائل بودند دو واجب الوجود در عالم هست، یا قائل به تعدد خالق بودند، یا قائل به تعدد رب کل و رب الارباب بودند. رب الارباب و رب الالهه را یکی می دانستند، از این جهت موحد بودند. خالق کل را یکی می دانستند، از این جهت موحد بودند. واجب الوجود را هم که یکی می دانستند، از این جهت موحد بودند. مشکل مشرکان در تعدد ربوبیت بود. لذا در همین سوره مبارک مؤمنون آیه 84 به بعد به این صورت آمده است که قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. اینها را به عنوان اصول معقول و مقبول ذکر میکنند تا اون چه می آید به صورت جدال احسن باشد، یعنی از مقدماتی که حق است از یک طرف مورد قبول طرف است از طرف دیگر، این میشه جدال احسن. اگر از مقدمات حق و معقول از اون جهت که حق و معقول است استفاده بشود میشه برهان، و اگر از مقدماتی که مورد قبول طرف است و منتها او در اثر جهل پذیرفته میشه جدال باطل. ولی اگر مقدماتی حق بود و معقول و مقبول بود میشه جدال احسن. در این چند آیه اول از اونها اقرار گرفت که اینا هم فی نفسه حق است، هم مورد پذیرش مشرکان. وقتی این چنین شد این کلام میشه جدال احسن. در چنین فضایی برهان اقامه کرد، فرمود اون ولد دارد که شما فرشتگان را فرزند او بدانید، نه تعدد اله در عالم ممکن هست. پس فرض بر این است که اونها واجب الوجود را واحد می دانند، خالق کل را واحد می دانند، مدیر کل را رب الارباب را اله الالهه را واحد می دانند، اون که ملکوت کل شیء به دست اوست او را واحد می دانند. بعد در تعدد آلهه و ارباب که کارها به اونها واگذار شده است اختلاف توحیدی دارد. کوشش و سعی جناب فخر رازی که دارد برهان قام میکند بر توحید واجب یا بر توحید خالق، اینها نارواست. برای اینکه این گرچه مطلب حق است ولی آیه ناظره به توحید واجب الوجود نیست، توحید خالق نیست. چرا دیگر؟ یه رب الاربابی که کارها را واگذار کرده به ارباب متفرقون و در عالم سهمی ندارد. این دیگه توحید افعالی نیست، کارها را دیگران دارن انجام میدن. و برای تقرب به او هم با این بت‌ها را پرستی تا انسان را به اون رب الارباب نزدیک بکنن. این عین شرک دیگه. خب در چنین زمینی قرآن برهان قائم میکند. پس کوشش جناب فخرازی کوشش کلامی است و حق است، ولی کوشش تفسیری نیست. بحث در این نیست که واجب واحد است یا خالق واحد است یا رب الارباب واحد است. بحث در این که ارباب جزئیه نداری و تنها همون خدا دارد عالم اداره میکند. و اگر فرشتگانن مدبرات امرن به اذن خدا، در سوره مبارکه انبیا گذشت که بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همین بیان نورانی که در سوره انبیا برای فرشته ها آمده، برای اهل بیت علیه السلام در زیارت جامع کبیر آمده که اینها عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خب اینا که بالاتر از ملائکه هست، اگر ملائکه به امره یعملونن، خب این ذوات قدسی هم به امره یعملونن دیگه. توسل به اینها و استشفای اینها محذوری ندارد که. فرشتگان بندگان خدایند. تو بعضی از آیات سوره مبارکه طه و امثال طه گذشت که فرشتگان اعتراف میکنن، میگن لهو ما بین ایدینا و ما بین و خلفنا و ما بین ذالکه، گذشته های ما الی سابقه ما در تحت تدبیر اله، معالید ما، شعود ما، آثار و کارهای ما در تحت تدبیر حقه. بین گذشته و آینده که حوزه درون و هویت واس در تحت تدبیر حق است. این سومی یعنی این سومی عمقش به قدری است که بسیاری از مفسران این ما بین ایدیها را برگردیدن به حوادث روزگار. این ما بین ایدینا نه یعنی حوادث روز، یعنی بین گذشته و آینده. و چیزی برای بشر نمونه که گذشته را که او تدبیر میکنه، آینده را که او تدبیر میکنه، حوزه هویتی ما را هم که او تدبیر میکنه. این میشه توحید افعالی. خب لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، ما همین طوری. این طوری نیست که بخش از کارها به عهده ما باشه، بخش از کارها به عهده خدا معاذ الله. این طور نیست. فیض او، نه خود او، داخل فل اشیاء لا بل و مازجه. بر اساس توحید افعالی یک مدیر کل است در عالم و اداره میکنه. تمام بحث هم فصل سوم است، نه در هویت مطلقه بحث است چون جا برای بحث نیست، نه در اجتناع صفات ذاتی است که این ذات است اونجا هم جا برای بحث نیست. وجه الله است، فیض الله است، تدبیر خداست، ربوبیت خداست که فعل خدا. این فعل کل عالم رو کوشش میده. خب در این فضا قرآن دارد برهان قائم میکنه. پس تمام بحثا باید تو این فضا باشه. قرآن در این فضا رو سه فصل بحث کرده که اگر تعدد ربوبیت باشد، تعدد آلهه باشد، در سه فصل بحث کرده و محذورهای هر سه فصل هم ذکر کرده. یکی اصل تعدد فی نفس محذور دارد، یکی این که این آلهه متعدده با هم درگیر میشن، فصل سوم آن است که این نظام فروپاشیده میشه، عالم به هم میخوره. یه بحث در این است که دو خدا ممکن نیست، دو تا رب ممکن نیست. یه بحث در این است که این دو تا رب با هم درگیر میشن. بحث سوم و فصل سوم آن است که اگر چند تا پروردگار و رب و اله داشته باشیم، عالم متلاشی میشه. این سه فصل را قرآن کریم هر کدام را در جای خود ذکر کرده. فصل سوم که مربوط به فروپاشی عالم باشد تو سوره مبارکه انبیا مبسوطاً گذشت. اون فصل اول و دوم را هم اینجا بهش اشاره بکنم. فرمود به این که مت خزل من ولده و ما کان معهو من اله، با خدا خدای دیگر نیست. چرا؟ از لو کان معهو اله آخر که مقدم محذوف است، لذهب کل اله به ما خلق، هر کدام از اینا کار خودش انجام میدن، اینا منتظر نیستن که دیگری چه میخواد، که کار اون که مسئول زمین است زمین رو اداره میکنه، اون که مسئول فضا و هواست فضا و هوا رو اداره میکنه، دیگه نگاه نمیکنه به اینکه زمین اگر بخواهد کشاورزی و باغداری داشته باشه باید فضا بباره، این کار او کارو ندارد، که این زمین داره اداره میکنه، اونم فضا رو اداره میکنه. خب این شدنی نیست، هر کسی کار خودش انجام بده، اینکه نظم نشو. این یک، اگر بخواهن کار خودش رو انجام بدن الا ولابد درگیری پیش میاد، اونی که میخواد زمین رو اداره کنه میگه من زمین رو اینجور میخوام اداره کنم، اونی که میگه من فضا رو میخوام اداره کنم، باید ببارم، تگر بیارم، بارون بیارم، برف بیارم، سرما بیارم، اول درگیری است. لذهب کل اله به ما خلق، تالیفاسید اول، که هر کسی کار خودش انجام بده. خب هر کسی کار خودش انجام بده، ما که چند تا عالم نداریم، که یه عالم منسجم داریم، نمیشه هر کسی کار خودش انجام بده. بخواهن با ملاحظه دیگری کار انجام بدن، هر کدام به این فکر است که دیگری را طرزی تنظیم بیا منظم بیابد که با کار او هماهنگ باشد. ولعلا بعض هم علا بعض. و اون چه که به فصل سوم برمیگردد در سوره مبارکه انبیا این بود، فمون لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر مدبران این عالم بیش از یکی باشد این نظام به هم میخوره، که مبسوطن در اون سوره مبارکه انبیا یعنی سوره 22 آیه 22 سوره انبیا مفصل بحثش گذشت. منتها چند تا سوال میمونه. یکی این که مشرکان که معتقد نبودن این بت‌ها خالقن، میگفتن بت‌ها ربن نه خالق، در حالی که تالیفاسده اول این برهان سوره مبارک مؤمنون این است که لذهب کل اله لما خلق. اونا که میگن لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله، این خلق دیگه چیه؟ در آیه 22 سوره مبارک انبیا گذشت که خلق دو قسم، یکی کانه تامه است که آفرینش داره این مال خداست، یکی کانه ناقصه است که تدبیر است، تدبیرم خلقه. چرا رب حتما باید خالق باشد؟ برای اینکه این دارد بین موضوع و محمول، بین وصف و موصوف، بین مقدم و تالی ربط ایجاد میکند. تدبیر یک سنخی از خلقت است، یک نحوی از آفرینش است. او اگر کسی یک گیاه را دارد میپروراند یعنی چی؟ یعنی بو بالندگی میدهد، رشد میدهد، میوه میدهد، برگ میدهد، شاخه میدهد، همین دیگه. کانه ناقصه هم نوعی از خلقت است. و اگر کسی رب بود حتما باید خالقم باشد. این یا رو برهان تلازمی است که رو پروردگار حتما باید آفریدگار باشد، یا نه خود پروردن، پروروندن، تدبیر یه نوعی از خلقت است. به این دو بیان این تالی میتواند تام باشد. در سوره مبارکه انبیا گذشت به این که چون بحث در ربوبیت است نه بحث در خالقیت، خالق عالم رو خلق کرده، خدا عالم رو خلق کرده، اما اگر کسی بخواهد این عالم موجود را اداره کند بیش از یک نفر باشد، این عالم موجود فاسد می شود، این کان تامه به لیس ناقصه تبدیل می شود، نظمش را هم می خوره. چرا؟ برای اینکه فرض در این است که خالق خداست و عالم را خلق کرده، تدبیر و پروروندن این عالم به دست چند بوته، به دست چند اله است. این چند اله که با کانه تامه کار ندارن، که با کانه ناقصه کار دارن، یعنی یا به هم میزنن یا نظم حفظ یا منظم میکنن. چون هر کدام مستقل از دیگری کار میکند به هم میزنن. البته به هم خوردن نظم منتهی می شود به هم خوردن اصل کانه تامه، که در ذیل همون آیه 22 سوره مبارکه انبیا بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه اونجا آمد. حضرت همین بیان را در دعای عرفه دارد، منتها با اضافه یک تالفاسه دیگر، فمون لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت ها و تفترت ها، که اونجا همون بیان نورانی حضرت نقل شد که این ناظر به کانه تامه است، یعنی نه تنها نظمش به هم بخوره، اصل ریشش منهدم میشه. خب دو تا تالفاسه تو دعای عرفه هست، ادعیه هم یفسر آیات را، زیارات هم همینطور است، تنها آیه را آیه تفسیر نمی کند، آیه را زیارات، ادعیه، روایات که خب کاملا تفسیر، بنابراین حوزه این سه فصل مشخص است. فصل اول اینه که اصلا تعدد اله ممکن نیست، برای اینکه هر کدام باید کار خودش انجام بدن. دوم اینه که هر کدام با دیگری درگیر می شود، لعلا بعض هما را بعض. سوم اینکه عالم فاسد می شود. سید الاستاد رضوان الله علیه داد به اینکه این لعلا بعض هم علا بعض ناظر به این نیست که اینها علوب دارن نظیر فرعون علا فرعرز، فساد و علوب و برتری طلبی نیست. معناش این است که اگر چند خدا عالم رو اداره کنن، اینا باید درجات داشته باشن، بعضی عالی هن، بعضی اعلا، بعضی عظیم هن، بعضی اعظم. چرا؟ برای اینکه بعضی ها رب کشاورزی درخت ها هستن، بعضی رب بحرن، بعضی رب معدنن، بعضی رب الارزن. خب اون که رب الارز است، خطوط کلی زمین رو او اداره میکنه، اونی که تدبیر دریا یا صحرا یا معدن یا کوه یا مانند اون در اختیار اوست، او یه گوشه از زمین و موجودات زمینی رو اداره میکنه. پس بنابراین بعضی ها باید عالی باشن، بعضی دانی، بعضی اعلا، بعضی عالی، بعضی اسفل. به این با ربوبیت و الوهیت سازگار نیست. این سخن فی نفسه درست است، اما به شهادت لذهب کل اله به ما خلق که در فصل اول است، و به شهادت لفسدتا که در فصل سوم است، این ناظر به درگیری و تنازع آله است. تو هر کسی بخواد برابر با اراده و علم خود دارد جهان را اداره میکنه. ولی اگر کسی غالب تفویض شد، این تفویض هم بر مبنای اخیر اشکال وارد میشود، هم بر مبنای سیدن استاد. اگر کسی بگوید به این که خدای سبحان عالم را آفرید و تدبیر امور را به این بت‌ها واگذار کرده است، بنابراین گرچه تفویض مستحیل است، هم تفویض در کل نظام، هم تفویض در قبال جبر در افعال انسانی، ولی اگر تفویض باشد، معناش این است که خدای سبحان برابر درجات این آلهه، مثلا یکی جزء قدیسین بشر است، یکی جزء ملائکه است، یکی جن است و مانند آن، برابر درجات وجودی اینها کارا رو تقسیم کرده که اینا شدن مدبرات امر منتها به تفویض. به هر کدام از اینها مأموریت خاص به حوزه مخصوص داده است و کار را به اینها واگذار کرده و معاذ الله خودش مغلولتون ایدیهم، ید الله مغلول شد معاذ الله. خب اگر این چنین شد، نه اون لعلا بعضهم علا بعضی که گفته شد مطرح است، نه استعلایی که ایشون فرمودن مطرح است، برای اینکه خدای سبحان مدبر کل است. خود این آلهه را او آفریده، عالم را این آفریده، کارها را تقسیم کرده، به هر کدام مأموریت ویژه داده. الان مغلولت الید کنار نشسته. این تفویض که مستحیل است، هیچ کدام از اون طالب واسطه ها را به همراه ندارد دیگه. لذهب کل اله به ما خلق نیست، منتبر اینکه هر کدام مأموریت ویژه دارند با دیگری باید هماهنگ باشن. لعلا بعض هم علا بعض نیست، لفسدت ها نیست، منتها الله مغلولت الید باشد مستحیل است، زیرا چیزی که قدرتش نامتناهیست کی دستش ببنده. و موجودات دیگری که ذاتن فقیر الالهن چگونه مستقل بشن؟ دو تا برهان قبلا ذکر شد که حد وسط برهان اول قنای ذاتی و اطلاق قدرت الهی است، الهی بود. حد وسط برهان دوم فقر ذاتی ماسب الله است. نه فقیر ذاتی را میشه سر پای خود نگه داشت که بشه مستقل، نه دست قدرت مطلقه را میشه بست. هم اون قدرت مطلقه مستحیل القل است که مغلولت الید باشد، و هم ماسب الله که ذاتن فقیرن بست ید اینها مستحیل است. هم ممکن بشه مبسوط الید محال است، هم واجب بشه مغلول الید مستحیل است. دو تا برهانی است، حد وسط هر کدام جدای از دیگری. تفویض بالقول المطلق محال است، به هر کدام از این دو برهان هم میشه تکیه کرد. بنابراین اون چی که در فضای حجاز بود همین بود که میگفتن معاذ الله خدا مغلول الید است. همین تفکر شرک به یهودیت رسیده و برخی از مسلمان‌ها که گرفتار تفویضن نظیر مبتلایان به جبر، اینها مع الواسطه هم اون دام دیگری را مبتلا شدن. یه بیان نورانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است در بخش پایانی کتاب توحید صدوق در باب ذکر مجلس رضا علیه السلام. در اونجا وقتی که حضرت در باره اراده و امثال اراده بحث میکند، به اون متکلم اون دیار میفرماد اینی احسبو که ان تکون تتفکر فکر الیهودی تذهب مذهب الیهودیه، تو هم اون تفکر یهودیت رو داری که مغلولیت باشه، یعنی همین تفکر به تو سرایت کرده، یعنی همونطوری که ما تو مسئلهای روایات و اخبار میگم اینا اسرائیلیات است، تو مسائل کلامی هم یه سلسله اسرائیلیات است. به صراحت حضرت تصریح کرده که انک تذهب و مذهب الیهود، این تفکر کلامی اسرائیلی است. منتها درباره اخبار خیلی روشنگری کردن، گفتن اینا جز اسرائیلیات است. بحث های کلامی و عقلی چون مهجور تو حوزه هاست، معلوم نیست که این فکر از کجا آمده و چه تفکری است مثلا در بین عده رواج پیدا کرده. ولی به صراحت حضرت فرمود اینی احسب که انک تذهب و مذهب الیهود، با اینکه او بالاخره جز مسلمان های اون دیار بود. این اسرائیلیات کلامی و امثال کلامی هست. مطلب بعدی آن است که این حرف ها گرچه در حوزه های علمی که بالاخره معدن نور و وحی است و علوم حق است خیلی شاید ضروری نرسد، اما بالاخره الان حوزه علمیه، حوزه پربرکت قم، چشم جهان اسلام است. اگر بیداری اسلامی هست، بیداری عقلی هست، بیداری سیاسی هست، بیداری اجتماعی هست، چشمشون به همین جاست. ابو ریحان بیرونی تو اون تحقیق مال الهند میگوید به این که اگر علمای هند تلاش و کوشش میکردن دیگه سخن از برهمن و برهما و بودا و امثال ذالک نبود. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه که آمد خاورمیانه را توحیدی کرد و زنده کرد، این تو ابو ریحان گفته ابو ریحان نیست. فلاسفه یونان این راه توحید را حفظ کردن، کشته دادن، بالاخره توحید را در یونان زنده کردن. علمای هند یه همچه کاری نکردن. اگر علمای هند هم مثل علمای یونان توحید را زنده می کردن دیگه هند گرفتار این برهمن و برهما و بودا و امثال ذالک نبود. پارسال که چند نفر از علمای هند به قم آمده بودن به اونها همین حرف ابو ریحان گفته شد، اینا فقط گریه نکردن، سر تکون دادن، متأثر شدن که بر نیاکان ما غفلت کردن و اگر نیاکان ما این بحث‌های توحیدی را ترویج می‌کردند، امروز هند گرفتار مسئله برهمن و برهما نبود، بودا نبود. حرف ابو ریحان در تحقیق مال الهند صفحه 18 و 19 اینه که فرمود اقولو در صفحه 18 کتاب تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرونی، ان الیونانیین ایام الجاهلیت قبل ظهور نصرانیه، چه اینا قبل از میلاد زندگی میکردن، کان و علا مثل ما علیه الهند من العقیده، خواص یونانی مثل خواص هندی بودن، عوام یونانی مثل عوام هندی بودن، قبل ظهور نصرانیه کان و علا مثل ما علیه الهند من العقیده، چونشون مدتها در هند، در باری هند و در عقاید و مکتبهای گوناگون هند تلاش و کوشش کرد. خاصهم فی نظر قریب من خاصهم و عامهم فی عبادت الاسنام که عامهم، توده مردم یونان مثل توده مردم هند بودن، صاحب نظران یونانی هم مثل صاحب نظران هندی بودن. این در جاهلیت کهن قبل از ظهور وجود مبارک عیسی سلام الله بود. و لحاظت تشهده من کلام بعضهم علا بعضن به سبب الاتفاق و تقارب الامرین، گاهی چون این دو فکر شبیه هم بود، از حرف حکمای یونان به سود حکمای هند سخن گفته می شد، گاهی به عکس از حرف هر کدام به نفع دیگری استشهاد می شد، لیکن نه برای تصحیح. فإن ما عدل حق زائقون والکفر ملت واحده، اون جاهلیت کهن قبل از مسیحیت در یونان با جاهلیت کهنه قبل از مسیحیت در هند یکی بود. والکفر ملت واحده ولکن الیونانیین فازو بالفلاسفت الذین کانو فی ناحیتهم، در اثر رشد فلاسفه صاحب نظر یونانی حتی نقهو لهم الاصول الخاصه دون العامه، لان قصار الخواص اتباع البحث و النظر و قصار العوام التحبر و اللجاج. صاحب نظران مناظرهای علمی کردن، بحثهای علمی کردن، به جای رسیدن، توده مردم حرفشون تعصب دیگه. همین صاحب نظران توشون سقراط پیدا شد، این سقراط موحدانه قیام کرد، فضای جاهلیت یونان حکم به کفر او و حکم به مهجور و دم بودن او داد. در بین قضات 12 گانه 11 قاضی او را مهجور و دم دانستند و بالاخره سقراط رو اعدام کردند. لأن قصار الخواص اتباع البحث و النظر و قصار الاوامع التهور و اللجاج اذا خلو عن الخوف و الرهبه يدل على ذلك سقراط لما خالف في عبادت الاصنام، وقتی با بت پرستی مبارزه کرد، با توده مردم در افتاد و انحرف عن تسمیت الکواکب آلهه، گفت این ستاره ها آلهه نیستن، ارباب نیستن، اینا مخلوق خدایان. اطبق قضات و اهل همون یونان الاحد عشر عدل فتیا به قتلهی، 11 قاضی در بین 12 قاضی یونان اتفاق کردن، فتوا دادن که سقراط مهجور الدم است، برای اینکه این به آلهه ما اهانت کرده است. حتی قضا نهبه غیر راجع عن الحق، از توحید دست بر نداشت. این که نظیر ابراهیم سلام الله علیه نبود که آتش برش گلستان بشه، که این عالم موحدی بود. ولم یکون للهند امثالهم ممن یهذب العلوم، در هند همچه فداکاری نبود، لذا برحمن و برحما و بودا رشد کرد. هنوزم که هنوز است این گاوپرستی و گوساله پرستی و بت پرستی رایج است. الیوم وظیفه علمای ایران مخصوصا حوزه این است، این جامعه المصطفی، این بخش های دیگر، این سازمان مدارس بین المللی، اینا را طرزی موحد بار بیاورن که دیگر در هند ما در این عصر شاهد برحمن و برحمان باشیم. عده زیادی هستن تو این عالم دارن بود پرستی میکنن. قرض این است که قرآن همیشه حرفش نو و تازه است، این براهین امروز هم تازه است. منتهی سقراط میخواد که فداکاری کند، شهید توحید بشود، که یونان این کار را کرده و بعد افلاطون و ارسطو رشد کرده و هند اگر این کار را میکرد دیگه ما امروز این مشکل را نداشتیم. به هر تقدیر چند فصل است که با جداگانه بحث بشود. یکی این که تعدد آلهه ذاتاً مستحیل است، چون لزه به کل اله و خلق. دومی که لعلا بعض هم علا بعض. سومی که لفسد تا فتفتر تا کل این نظام پاشیده میشه. اما مسئله این که خالق واحد است، او رو قرآن کریم در بحث های دیگر مطرح کرده که اصل اله خالق وجود دارد و ما سوى الله فقیرن به غنی مطلق تکیه میکنن، اون آیات دیگه است. و سیدن استاد رضوان الله علیه در کتاب شریف اصول فلسفه بحث توحیدی به اون معنا باز نداشتن، گرچه در پاورقی ها آمده. بحث باز رسمیشون در توحید همون سوره المیزان است. البته المیزانی که علامه طباطبایی میخواست این فقط تو قم مقدورش بود، وگرنه ایشون قبلا تفسیر نوشتن 2 جلد بود که اون 2 جلد اخیراً به صورت 5 جلد چاپ شده که بحثای روایی و امثال ذالک است و 10 تا رساله عمیق علمی را در اون مدت 10 سال در تبریز نوشتن، ولی شرح حال خودشونه که با دست نویس دارن. میفرمان اون 10 سالی که من در تبریز بودم هم بهبوهی پیشوری و غلام یحیی و هم اون مسئله تودی، حزب توده و پایان جنگ جهانی دوم و آشفت بازاری حوزه ها و مراکز بود، مخصوصا در آذربایجان. در اونجا مرقوم فرمودن به این که دوران خسارت من همون 10 سالی بود که من در تبریز بودم، با که چند تیم رساله عمیق علمی نوشتن، 2 جلد تفسیر نوشتن. ایشون مرد المیزانه، تو این المیزان مخصوصا تو اون 10 جلد اول خیلی حرفای عمیقه هست. این بحث را که برهان تمانو هرگز به توارد علتین بر نمیگردد و هرگز کاری به توارد وجوبین واجبین ندارد، توارد خالقین ندارد، توارد دوتا رب کل ندارد، بلکه مربوط به تعدد ارباب جزئی است، این رو تو المیزان مشخص کردن به صورت مبسوط دلیل همون آیه سوره مبارکه انبیا که گذشت، که ممکن نیست ما دوتا خدا داشته باشیم اینو برابر با ماه و الواقع انجام بدن. خب ماه و الواقعی در کار نیست، ولی اگر تفویض به این معنا باشد خدای سبحان که ماه و الواقع را میداند برابر ماه و الواقع کارها را واگذار بکند، هیچ کدام از این محظوراتی که در این پنج فصل ذکر شده وارد نمیشه، نه محظور سوره مبارکه انبیا، نه این دو محظور سوره مبارکه مؤمنون و نه محظورات دیگر. منتعصد تفویض مستحیل است لبرهانین، یکی این که غنی مطلق قادر مطلق نمیتواند مغلول الید باشد، دوم این که فقیر محض را نمیشه مستقل کرد. بله قانون وضع بکند که دست خودش ببنده مستحیل است. شما حرف را بخوای مستقل کنی این شدنی نیست. از را این از حتما باید بین سیر و بسره باشد تا معنا بده، وگرنه میشه اسم. بعد سنت الهی بر اساس قدرت بی پایان او و غنای ذاتی او و فقر ذاتی ما سوالله اصبار است، این قابل تغییر نیست. حرف را نمیشه اسم کرد، چون حرف بودن حروف اعتباری است، ذاتی نیست. ما این من را که بین سیر و بصره فقط وسیله ربط است میگیم سرت و من البصرت الى الکوفه، از منظر دیگر او رو به عنوان اسم نگاه میکنیم و یک الف لام روش در میاریم، میگیم المن للابتدا. این منی که الف لام قبول کرده و مبتدا شده اسم اون منی است که در سرت و من البصره است. این چون ذات نیست انقلاب پذیر است، تحول پذیر است، اعتبار پذیره. اما اگر چیزی ذاتش حرف بود، انتم الفقراء الالله بود، این ذاتی که نه ذات به معنی ماهیت، ذات معنی هویت، تو بحث‌های قبلی در سوره مبارکه ابراهیم و امثال ابراهیم گذشت که فقر برای هویت انسان نظیر زوجیت اربعه نیست، زیرا زوجیت لازمه ذات است و هر لازمی رتبتن از ملزوم مؤخر است. در مقام ذات اربعه زوج نیست، بلکه زوجیت کیفیت مختص به کمیات است. تو مقاله کیف جا داره اربعه کم است، دو چیزه. زوجیت حتما یعنی حتما بیرون از ذات اربعه است و زوجی و فقر برای هویت اشیا نظیر ناطقیت انسان نیست، نظیر انسانیت انسان هم نیست، زیرا این ماهیت است، ماهیت از هویت فاصله داره. فقر برای اگر چنون چه معاذ الله فقر برای انسان و امثال انسان نظیر زوجیت اربعه بود، لازم بود که انسان در مقام ذات زوج نباشه، یعنی فقیر نباشه. و این محاله. فقر برای هویت انسان نظیر انسانیت انسان هم نیست، زیرا انسان حیوان ناطق است و ماهیت است و جنس و فصل تحت مقول است و بیرون از مرز هویت است. اگر چنون که این فقر برای ما نظیر ناطقیت ما بود، نظیر ماهیت ما بود، باز از حوزه هویت ما جداست، بلکه فقر برای ما خود هویت ماست. اگر این چنین شد انسان در تمام حالات خود را در محضر و مظهر خدا بودن می‌بیند. انتم الفقراء نه یعنی فقر وصف لازم شماست مثل زوجیت اربعه، انتم الفقراء نه یعنی این ماهیت شماست نظیر انسانیت شما، انتول فقرا یعنی اونی که داد فقرانه داد، فقیرانه داد. این هستی فقیر است. خب شما هستی فقیر رو چی میخوای نگه داری؟ چی میخوای بهش بدی؟ این حرف را که نمیتونی مستقل کنی، یه چیزی بهش بدی، بگی من حالا کار ندارم برو اداره کن. این منظور انسان و غیر انسان نیست، ماسوا لا همینطوره. خدا غریق رحمت کنه سید نورالاسلام رو. این از لطائف فرمایش ایشونه. میفرماد به تعبیرات قرآن کریم جهان آیته. این آیه آیه بودن که دیگه در بسیار از آیات قرآن رو پیشنگ داد. آسمان آیت، زمین آیت، در و دیوار آیتن، هر موجودی که در جهان هست آیت و علامت حقه. این علامت بودن چند جوره. یه سلسله علامت های اعتباری است، مثل که پرچم علامت استقلال فلون کشوره، یا فلون فلز وقتی رو دوش کسی است علامت درجه فلانه. اینا اعتباری است. بعضی از امور علامتن، آیتن و تکوینین، ولی محدود. یک چمن علامت و آیت آب است، اما مادامی که سبزه، وقتی پژمرده شد و خاک شد و زیر پا قرار گرفت دیگه آب نشون نمیده. دود علامت آتش است مادامی که به صورت دود در آمده، اما وقتی تلطیف شده به صورت هوا در آمده دیگه آیت و علامت آتش نیست. انسان یا موجود دیگری که آیت حق است در جمیع شرایط و اوزان و اوزا آیت حق است. این اگه خاک بشه خدا رو نشون میده، آب بشه خدا رو نشون میده. در هیچ حالتی نیست که آیت حق نباشه. اونجا از این بعد حالا که مشخص شد که آیت بودن جهان نسبت به ذات اقدس اله از سنخ آیت اعتباری نیست، تکوینی است، یک، و تکوین مقطعی نیست بلکه مستمر و دائمی است، دو، حالا به اینجا میرسیم که این آیت بودن آیا نظیر زوجیت عربه هست؟ اگر ما میگیم درخت آیت حق است یا وجود بارک هست، میریم فرماد ما لله آیتون اکبر و منهی، حضرت آیت عظمای حق است. همونطوری که عربه از زوجه است، آیت بودن انسان نظیر زوجیت عربه است. پس برام شد در مقام ذات معاذالله علامت و آیت نیست. آیا آیت بودن وجود مبارک است امیر یا آیت بودن انسان برای خدا نظیر انسانیت انسان است؟ یعنی ما منظره ماهیت است که از هویت جداست و فاصله دارد و دنبال روست و تابع است و فرع هویت است. معلوم شد در اون حصه مرکزی آیت نیست. یا نه، آیت بودن انسان نظیر زوجیت اربعه نیست، نظیر انسانیت انسانیت نیست، بلکه در محور هویت او رفته جا کرده و هویتش رو گذاشته کنار، چیزی نمونه بر انسان. انسان لیس الا آیت الحق. اگر لیس الا آیت الحق، نشان را شما بخوای مستقل کنی یعنی چی؟ اگر یه سمتی او داشته باشه معلوم شه در اون سمت نشان حق نیست دیگر، ولی که مستحیله. بنابراین تفویض بالقول المطلق مستحیل است. نه قدرت نامتناهی مغلول الید می شود که یک برهان، نه حرف مستقل می شود برهان دیگر. تفویض که محال شد، پس ربوبیت منحصراً ماد خداست، دیگران مدبرات امرن به اذن الله. اونگاه میشه آیه سوره مبارکه انبیاء که لا یسبقون بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. والحمد لله رب العالمین.